رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، عرض سلام و صبح بخیر دارم. امید روز جمعه خوش را آغاز نموده باشید. با برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه سرخط خبرها را از قدیر مشرف میشنویم.
گزارش تازه سازمان ملل متحد در خصوص تجاوز جنسی در کشورهای درگیر جنگ به شمول افغانستان. واکنش هیگل وزیر دفاع ایالات متحده علیه تمرینات نظامی روسیه و سوء استفاده از دواهای مسکن یا ضد درد در نزد انسان ها.
افزون بر خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان، گزارش هایی داریم در مورد اظهارات جان آلن در مورد روابط افغانستان و پاکستان، تأثیر بحران اوکراین بر اقتصاد ترکیه و سفر باراک اوباما به مالزیا. پس برای شنیدن این همه با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. پس از اعلام 82.59% آرای انتخابات ریاست جمهوری از 32 ولایت افغانستان، دیده می شود که باز هم هیچ یک از کاندیدان نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند. پس از اعلام 30 بخش نتایج قسمی آرا، عبدالله با کسب 43.8% در جایگاه نخست قرار دارد. اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% در ردیف دوم و زلمه رسول با داشتن 11.1% آرا جایگاه سوم را از آن خود کرده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز پنجشنبه ابراز تردید کرد که یکی از نامزدان بتواند در دور اول اکثریت آرا را به دست آورد. اما ستاد انتخاباتی برخی از نامزدان ابراز امیدواری میکنند که در صورت تفکیک رایهای پاک و ناپاک نتیجه شمارش آرا تغییر خورد. قرار است اعلام ابتدایی نتایج روز شنبه 6 ماه ثور اعلام شود.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از افغانستان گرفته تا جمهوری افریقای مرکزی، برما و سوریه از 21 کشور نام برده است که در آن تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌های کنونی و اخیر انجام شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
گزارش بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه به نشر رسید، حاکی است که در حال حاضر اقدامات و تحرکات سیاسی بی سابقه به منظور ختم خشونت‌های جنسی مرتبط به درگیری‌ها در سرتاسر جهان وجود دارد، اما اقدامات ملی و منطقه‌ای بیشتر به خاطر پاسخگویی به این جنایات نیاز است. زینب هوابنگورا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌ها، طی کنفرانس خبری گفت که این خشونت‌ها 21 کشور را در اروپا، آسیا، افریقا، آمریکای جنوبی و شرق میانه تحت پوشش قرار می‌دهد که بر اساس این گزارش حقیقتاً یک جنایت جهانی تلقی می‌شود. گزارش سازمان ملل متحد 34 گروه مسلح و شمول شبه نظامیان، گروه‌های شورشی و نیروهای امنیتی را در انجام تجاوزات و خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌ها مظنون قلمداد می‌کند.
این گروه‌ها مربوط به کشورهای جمهوری آفریقای جنوبی، ساحل آج، مالی، سودان جنوبی و سوریه خوانده شده است.
سامنتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در قبال انتخاب کشورهای سرکوبگر به شمول ایران در کمیته سازمانهای غیر دولتی یا NGO که با گروههای جامعه مدنی سر و کار داشته و از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته می شود، اعتراض کرد. جزئیات از عبدالواجد عادل.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اتهامات وارده توسط پاور را درباره وضعیت حقوق بشری آن کشور به اساس خواند. پاور روز چهارشنبه ایران را با بازداشت منظم مدافعین حقوق بشری و هدف قرار دادن بسیاری آنان به شکنجه، سوء استفاده و خشونت در جریان بازداشت متهم کرد. ایران یکی از 19 کشوری بود که روز چهارشنبه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای یک دوره 4 ساله سر از اول جنوری انتخاب شد. در میان سایر کشورها پاکستان، آفریقای جنوبی، هند، آذربایجان، روسیه، یوروگوای، یونان، اسرائیل، ترکیه و ایالات متحده نیز شامل است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها. وزیر خارجه آمریکا میگوید که روسیه کدام گام مستحکمی را در راستای کاهش بحران اوکراین نبرداشته است. جان کری هشدار داد که امتنای مسکو برای مهار جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین اشتباه سنگین خواهد بود. آقای کری شام پنجشنبه گفت که مسکو در عملی سازی توافقنامه چهار جانبه که هفته گذشته به خاطر کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین امضا کرده ناکام مانده است. اظهارات وزیر خارجه آمریکا چند پس از یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان می شود که مقامات اوکراینی را تحت حمایت آمریکا عنوان کرد.
در همین رابطه چک هیگل وزیر دفاع آمریکا می گوید که تمرینات نظامی روسیه در امتداد سرحد آن کشور با اوکراین تنش‌ها را افزایش داده و در مغایرت با توافقنامه دیپلماتیک است که فقط هفته گذشته امضا شد. اظهارات هیگل در واکنش به سخنان پوتین صورت می‌گیرد که گفته بود تمرینات نظامی به خاطر نکوهش اقدامات سرکوبگرایانه شورشیان طرفدار روسیه توسط اوکراین اتخاذ شده است. وزیر دفاع آمریکا تمرینات نظامی را نهایتاً بی‌ثبات کننده و بسیار تحریک‌آمیز عنوان کرد. او گفت که افزایش همچو فعالیت‌ها حل و فصل دیپلماتیک بحران اوکراین را مشکل‌تر می‌سازد.
انفجار بم تعبیه شده در موتر در داخل یک پوسته پلیس در شمال بغداد کم از کم 7 غیر نظامی و 4 پلیس را کشت. در آن رویداد به گفته مقامات صحی عراق 27 نفر دیگر مجروح شده و 15 موتر نیز تخریب گردیده است. شهر عمدتاً شیعه نشین هله همواره شاهد حملات مرگبار بوده است. ماه گذشته یک موتر مملو از مواد منفجره یک پوسته دیگر پلیس را هدف قرار داده بود که در آن 36 نفر کشته شده بودند. عراق از سال گذشته به این سو شاهد درگیری‌های فرقه‌گرایانه است که خاطرات تلخ سال‌های 2006-2008 را در آن کشور تازه می‌کند.
خبر از شرق میانه. اسرائیل مذاکرات صلح با فلسطین را لغو اعلام کرد. این اقدام در پاسخ به برنامه ائتلاف گروه فتح با حماس و تشکیل یک حکومت واحد در فلسطین صورت گرفت. کابینه امنیتی اسرائیل پس از نشست 6 ساعته با نشر اعلامیه گفت که اسرائیل به اقدام یک جانبه فلسطینیان با یک سلسله اقدامات پاسخ خواهد داد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه اعلامیه فلسطین را انتقاد کرده گفته بود که محمود عباس روند مذاکرات صلح را مغلق می‌سازد. آقای نتانیاهو حماس را سازمان تبهکار دهشت افغان عنوان کرد که خواهان تخریب اسرائیل است. اما اسماعیل هانیه صدر اعظم حماس گفت که از واکنش اسرائیل متعجب نشده است. ایالات متحده، اسرائیل و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه دهشت افغان تلقی می‌کنند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که درگیری‌های 3 ساله در سوریه تهدید جدی بر ثبات کشورهای همسایه آن از جمله لبنان تلقی می‌گردد. بان کی‌مون روز پنجشنبه گفت که سیل از پناهندگان همراه با افراد مسلح و سلاح وارد آن کشور کوچک می‌گردد. گزارش تازه آقای بن در شورای امنیت سازمان ملل حاکی است که دخیل بودن گروه‌های لبنانی در جنگ سوریه تأثیرات ناگوار روی امنیت لبنان دارد. با گفته آقای بن چندین حمله دهشت افغانی توسط گروه‌های در لبنان صورت گرفته است که با گفته آن در پاسخ به عملیات حزب الله لبنان در سوریه انجام یافته است. منشی عمومی سازمان ملل متحد لبنان را کوچکترین و آسیب پذیرترین کشور همسایه سوریه خواند که بیشتر مهاجرین سوری را پناه داده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که بیش از 15 میلیون انسان در سراسر جهان با مسائل سوی استفاده دواهای مخدر دست و گریبانند. مقامات صحی ایالات متحده آمریکا میگویند که استفاده نادرست دواهای تجویز شده توسط دکتران در این کشور رو به افزایش بوده و بیش از 16 هزار نفر در سال به خاطر استفاده از مسکنهای تجویز شده جان خود را از دست میدهند. جزئیات را باز هم از عبدالواجد عادل میشنویم.
مقامات صحی خواهان استفاده بیشتر دواهای ارزان و موثری‌اند که بتوان آنچه را به گفته آنان اعتیاد همگیر به مواد مخدر خوانده می شود تداوی کرد. مقامات وزارت صحت و خدمات بشری آمریکا در واشنگتن می گویند که استفاده از دواهای نجات دهنده حیات به خاطر سوی برداشت گسترده اجتماعی تیبی را در قبال داشته که گویا با تداوی اعتیاد دواهای مخدره مریض به دواهای دیگر معتاد می شود. رئیس انستیتوت دواهای مخدره می گوید تداوی با آن دواها در صورت استفاده درست آن کاملا محفوظ بوده و می تواند یک جا با کاهش خطرات احتمالی افزایش مقدار دواها زندگی مریض را نیز بهبود بخشد. این در حال است که در کشورهای جهان سوم استفاده از دواهای مسکن قوی حتی بدون تجویز دکتر نیز صورت می گیرد که خود راه برای دستیابی معتادین به دواهای نشاور می باشد.
ادامه مشروع خبرها. ایران سبسایدی در فروش تیل را سر از امروز جمعه کاهش می دهد. این اقدام بخشی از تأخیر کاهش سبسایدی ها از سال 2012 به این طرف می باشد. تلویزیون دولتی ایران شام پنجشنبه گزارش داد که قیمت هر لیتر تیل در ایران 10,000 ریال بوده که پیش از این 7,000 ریال به فروش می رسید. تهران کاهش سبسایدی ها را در بخش انرژی و مواد غذایی از سال 2010 به این طرف آغاز کرده است. قرار بود کاهش سبسایدی تیل در مارچ 2012 عملی شود، اما به خاطر حراس از افزایش تورم پولی به تعویق افتاد. تولید روزانه تیل در ایران حدود 70 میلیون لیتر می باشد.
و خبر آخر هم این که دانشمندان در دانشگاه جانز هاپکینز امریکا موفق به ساختن کروموزوم شدند. کروموزوم ساخته شده متعلق به خمیرمایه است، اما دانشمندان می گویند که ساختن این کروموزوم می تواند در دانستن چگونگی فعالیت ژن ها در انسان ها کمک کند. کروموزوم یکی از واحدهای ساختاری دی ان ای، پروتین مسئول انتقال خواص ارثی در انسان می باشد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، یک جنرال پیشین ایالات متحده امریکا می گوید که رشد افرادگرایی، دهشت افغانی و تعداد شورشیان در پاکستان شاید بزرگترین چالش سیاست خارجی امریکا باشد. به نظر این جنرال امریکایی، همکاری میان کابل و اسلام آباد ممکن موجب مبارزه مؤثرتر در برابر تندروان باشد. ولی آیا احتمال همکاری میان دو کشور همسایه وجود دارد یا خیر؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است.
جنرال جان هلن، قماندان پیشین ISF، میگوید بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 میلادی، دخالت ایالات متحده آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان بسیار با اهمیت است، زیرا به گفته او دهشت افغانان در مناطق سرحدی حضور فعال دارند.
From my perspective, the growth of extremism and terrorism and insurgency in Pakistan is...
از نظر من رشد افرادگرایی، دهشت افغانی و شورش در پاکستان شاید یکی از بیشترین هشدارهایی باشد که در 10 سال گذشته در منطقه و ممکن در جهان به وقوع پیوسته باشد. این جنرال آمریکایی میگوید که پاکستان یکی از چالش‌های عمده سیاست خارجی آمریکا است و به این باور است که بعد از ختم 2014 میلادی، یعنی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، تماس میان گروه‌های دهشت افغان در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان افزایش پیدا خواهد کرد. به خاطر رفع این مشکل، جنرال آلن میگوید: امیدوارم دو کار صورت بگیرد. اول اینکه نیروهای افغان باید آموزش ببینند تا حضور آنان در آن منطقه مؤثر باشد، و دوم، ایالات متحده متمایل است تا توانی‌های ضد دهشت افغانی را بلند ببرد و امید می‌رود عناصری که در امتداد سرحدات پناهگاه امن دارند مورد تعقیب قرار گیرند. در همین حال، جنرال هلالدین هلال، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغان، در مصاحبه با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که او اعتقاد مشابه با جنرال هلن دارد.
به شک نیست که انس مراکز آموزشی و تربیتی تروریسم و دهشت افغانی در پاکستان در ساحاتی که هم مرز و افغانستان هست قرار دارد، و این ساحات انس منابع استخباراتی هم جهان و هم افغانستان مدعی بر این هستند که از جانب استخبارات پاکستان اینا مدیریت می شود.
به خاطر مبارزه مؤثر در برابر شورشیان و گروه های دهشت افغانی، جنرال هلن می گوید که حکومت جدید در کابل باید در راستای اعتمادسازی با حکومت و نظامیان پاکستان تلاش کند. ولی احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان، به رادیوی آشنای صدای آمریکا گفت که افغانستان بدون حمایت آمریکا نمیتواند با پاکستان به تفاهم برسد.
حکومتی که آینده به افغانستان در وجود میاد وقتی میتونه با حکومت پاکستان تفاهم کنه که ناتو در رأس آمریکا به دفاع از حاکمیت افغانستان فشارهای اقتصادی و سیاسی بر پاکستان وارد شه. افغانستان اگر از طریق جامعه جهانی حقانیتی که داره پشتیبانی نکنه و تنهایی نمیتونه بر پاکستان غلبه حاصل کنه.
سوال اینجاست که آیا حکومت پاکستان به خصوص آیسای حاضر خواهد شد تا با حکومت افغانستان یک جا در برابر تندروان و دهشت افغانان مبارزه کند یا خیر؟ جنرال هلال الدین هلال اعتقاد دارد که ذهنیت رهبری آیسای نسبت به گذشته تغییر کرده.
افغانستان اگر قرارداد امنیتی به اینجا برسه و قرارداد استراتژیکی را که افغانستان با کشورهای مختلف دارند، دیگه آیسای دیگه با قامت راست در رابطه رویارویی نخواهد. بدون شک آیسای هم از اون موقعی گذشته به پایین آمده و این نظام ها اگر اراده بکنند، یقیناً که آیسای خودش به چالش می رود در مقابله با همسوی کشورها.
در 13 سال گذشته حکومت افغانستان همواره پاکستان به خصوص استخبارات نظامی آن کشور را متهم به حمایت از طالبان و دهشت افغانی در منطقه کرده است، ادعایی که اسلام آباد آن را رد کرده است. مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان به گفته مقامات افغان پناهگاه امن برای تندروان اسلامگرا است. ایجاد همکاری میان کابل و اسلام آباد را زمان پاسخ خواهد گفت، ولی تحلیلگران افغان به این باورند که استخبارات نظامی پاکستان دیگر در موقف قبلیش نیست تا در برابر خواست افغانستان و جامعه بین المللی مقاومت کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا شنیدید. با ادامه و عمیق شدن بحران در اوکراین، نگرانی ها در مورد وخیم شدن وضع اقتصادی در ترکیه هم افزایش یافته است. اما قرار گزارش دوریان جانس، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، انقره در این میان فرصت هایی را هم در نظر گرفته است. برگردان این گزارش را از همکارم ژیلا سمی میشنویم.
افزایش تنش ها بین اوکراین و روسیه، کشور همسایه ترکیه را در یک موقف دشوار قرار داده است. زیرا آن کشور روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک هم با مسکو و هم با متحدین غربی خود دارد. سنیون یولگن، عضو انستیتوت اروپایی کارنگی که مقر آن در بروکسل است، میگوید خطرات زیاده از این ناحیه متوجه ترکیه است.
The political economic risks are increasing because the more the West hardens its position against Russia,
یولگن میگوید خطرات سیاسی و اقتصادی به صورت فزاینده افزایش یافته است، زیرا هرچی غرب موقف جدی‌تری در مقابل روسیه اختیار کند و روی تعذیرات بر مسکو غور کند، به همان حد برای ترکیه نگه داشتن توازن بین غرب و روسیه دشوارتر شده می‌رود. با وجودی که انقره از ملحق شدن کریمیا به روسیه انتقاد کرده است، اما دنبال روی متحدین غربی خود در وضع تعذیرات اقتصادی بر روسیه نبوده است. روسیه ششمین بازار بزرگ صادراتی برای ترکیه می باشد. در اقدامی که به نظر می رسد یک حرکت حسن نیت باشد، شرکت هوایی ترکیه از سرگیری پروازها به کریمیا را اعلام کرد. در حالی که ناظرین میگویند انقره سعی کرده تا در آشیه قرار داشته باشد، آنان دمیر، رئیس بخش اقتصادی بانک فینانس، هشدار میدهد که ترکیه از ضربات مالی این بحران به دور نخواهد ماند.
If we see the tensions escalating further, then perhaps investors will be taking another look, and that won't be in emerging markets' favor either. So,
او میگوید اگر تنش ها افزایش یابد، آن وقت سرمایه گذاران یک بررسی دیگر کرده و ترکیه شاید به عنوان یکی از بازارهای پرمنفعت نوظهور جلوه نکند. با وجود که جریان های خروجی سرمایه از روسیه از طریق ترکیه امکان پذیر است، دیمیر میگوید من فکر میکنم بازارهای گسترده‌تر در حال زور ضعیف‌تر خواهد شد و یک تأثیر غیر مستقیم بر ترکیه هم خواهد گذاشت. با در نظر داشت اینکه روسیه مناصفه گاز طبیعی مورد نیاز ترکیه را فراهم میکند و اکثر آن از طریق پایپلاینی که از اوکراین عبور میکند به ترکیه میرسد، تحلیلگران هشدار میدهند که اقتصاد ترکیه با اخلال در این امر آسیب پذیر میباشد. به گفته اتیلا پاسیلدا، عضو نهاد مشترک منابع جهانی مستقر در استانبول، انرژی یکی از اربه‌هایی است که مسکو می‌تواند علیه انقره و دیگر کشورهای اروپایی استفاده کند. اما یاسیلدا می‌گوید بحران اوکراین شاید در نهایت به نفع انقره تمام شود.
One way to effectively discipline Russia is to create an alternative to Gazprom's monopoly on most of European natural gas.
Heseldor گفت یکی از راه‌هایی که می‌توان روسیه را به صورت مؤثر دیسپلین کرد آن است که یک بدیل را به جای انحصار گاز روسیه برای اروپا پیدا کرد. یعنی می‌توان اعمار پایپلاین گاز عراق کردستان را به ترکیه تسریح بخشید و بعد در نهایت ترکیه را در بهبود روابطش با قبرس و مصالحه با اسرائیل ترغیب کرد تا بتوان پایپلاین زیرابی را برای ترکیه اعمار کرد. قبرس و اسرائیل در این اواخر منابع بزرگی از گاز طبیعی را کشف کردند و تحلیلگران میگویند که این منابع میتواند به تنوع در عرضه گاز در اروپا و کاهش وابستگی به روسیه کمک کند. شرکت گازپرام روسیه سعی دارد با ترکیه که بعد از آلمان دومین استفاده کننده گاز آن شرکت می باشد روابط بهتری داشته باشد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجماع ملی در دست
100.5 FM.
استورای کلوپ بایرن مونیخ از شیوه بازی این تیم در مقابل ریال مادرید و شکست در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا انتقاد کرد. فرانتس بکنباور گفت که وقت حریف موقعیت خلق می کند، مالکیت توپ همه چیز نیست و افزود که تیمش از اینکه ریال مادرید فقط یک گل زده است باید خوشحال باشد. بکنباور در ابتدای این فصل نیز از شیوه بازی بایرن مونیخ انتقاد کرده بود. مانوئل نویر که از مصدومیت ساق پا بهبود یافته و در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل ریال مادرید به میدان رفت، اظهار داشت که هنوز هم هر گونه اتفاق امکان دارد رخ بدهد. او در ادامه گفت که انتظار بازی مشابه در دور برگشت را دارد. او گفت که تیم بایرن مونیخ باید تمرکز خود را حفظ کند و از فرصت‌ها استفاده خوبی نماید. ریال مادرید و بایرن مونیخ سه‌شنبه آینده در دور برگشت این مسابقه با هم مصاف خواهند داد. در خبر دیگر، کلوب اتلتیکو مادرید برای جذب مهاجم بارسلونا وارد مذاکرات شده است. در حالی که احتمال می‌رود دیگو کوستا فصل آینده با چلسی منتقل شود، اتلتیکو مادرید به دنبال جانشین برای این بازیکن اسپانیایی است و گزارش‌ها در ایتالیا نام جدیدی را در ارتباط با ویسنتا کالدرون مطرح کردند. رسانه‌های ایتالیایی تأکید کردند که ونتوس فشار خود برای جذب الکس سانچز را زیاد کرده، اما دریافت کرده است که اتلتیکو نیز برای جذب این بازیکن مذاکراتی را انجام داده است. الکسی زمانی که در اودنزه به سر می‌برد تمایل اتلتیکو مادرید را جذب کرده بود، اما این تیم نتوانست از لحاظ مالی با بارسلونا رقابت کند. آمار خوب وی در گلزنی باعث شده تا دیگو سیمیونه با جذب وی تمایل نشان دهد. ورزش‌های رزمی در رقابت لقب قهرمانی وزن ابتدایی سنگین، بازی رزمی قهرمانی مبارزات نهایی یا UFC جان جونز که به بونز معروف است با گلفر تکسیرا به روز شنبه وارد پنجره می شود. جان جونز 19 برد و 1 باخت و تکسیرا 22 برد و 2 باخت دارد. جان جونز 42% ناکاوت، 32% تسلیمی و یا سبمیشن دارد، در حالی که تکسیرا 64% ناکاوت، 23% تسلیمی یا سبمیشن دارد. این دو حریف هر دو با 205 پوند وزن مساوی دارند.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل: آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. جلال آباد: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. خوست: امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. فرا: آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. لوگر: آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. غزنی: آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. کندهار نیز آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. در کندز نیز آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. و در فیض آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می‌توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
رئیس جمهور باراک اوباما در پایان این هفته به مالزیا سر می زند. حکومت مالزیا به سبب اقداماتش در قبال ناپدید شدن تیاره خطوط هوایی این کشور مورد توجه جهانی و نیز انتقاد قرار گرفته است. اما حتی منتقدین نیز می پذیرند که مالزیا با مساعی موافقانه دیپلماتیک خیش توانست عملیات جستجوی وسیع چندین ملیتی را تنظیم کند و در آن چین و ایالات متحده سهم برازنده‌ای داشتند. ماهی رامکرشنان از کوالالامپور گزارش می‌دهد و برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
از ناپدید شدن پرواز شماره MH370 خطوط هوایی مالزیا بیشتر از 6 هفته می‌گذرد که توانست مالزیا را در محراق دوامدار توجه جهانی قرار دهد. هشام الدین حسین وزیر سرپرست حمل و نقل مورد سوالات سخت و انتقادات شدید از طرف رسانه‌های بین‌المللی برای جستجوی بی‌نتیجه تیاره مفقود شده قرار گرفته است. هشام الدین می‌گوید:
من اظهار امیدواری می‌کنم و به هر کس التماس می‌کنم که نگرانی‌های ما را درک کنند، زیرا ما آخرین تلاش‌های خیش را کردیم.
حزب حاکم مالزیا در طی 50 سال گذشته در این کشور در قدرت بوده است. پروفسور اعظمی میگوید این حزب در قبال این نوع آزمون آمادگی نداشت.
آنها به نوعی از رسانه‌های خاموش عادت داشتند و از این سبب در این قضیه آنها نتوانستند این موضوع را کنترل کنند. همچنان عننه عدم شفافیت در مورد فعالیت‌های حکومت حاکم بوده است و در این مورد به چنین شفافیت نیازی دیده می‌شود.
با وجود قدم‌های ناموزون در انتشار معلومات، وانگ استیف، تحلیلگر استراتژی و سایرین می‌گویند حکومت مالزیا توانست که تعداد از کشورها را طور مثال ایالات متحده و چین را برای کمک در جستجوی تیاره مفقود شده جلب کند. استیف وانگ می‌گوید:
It is a triumph of Malaysia's foreign policy and diplomacy within the region.
این یک پیروزی برای پالیسی خارجی مالزیا در منطقه محسوب می شود. این کشور با استفاده از توانمندی دوستانه خیش این کار را کرد و این توانمندی جلب کمک ها را مساعد ساخت.
اما روزها قبل از سفر باراک اوباما به مالزیا، یکی از روزنامه‌های مالزیا که در حقیقت سخنگوی حکومت می باشد، در سرمقاله‌اش خاطر نشان ساخت که ممکن مفقودی تیاره مالزیایی کار CIA باشد. یک تحلیلگر مسائل پالیسی، وان سیف الوان جان، میگوید که این نوع ادعای عجیب برای مساعی جستجو و اعتبار حکومت این کشور نتایج معکوس دارد. وان سیف الوان میگوید:
It is tremendously embarrassing to us, I think, not just the ruling party.
برای ما این موجبات بسیار شرمندگی را فراهم میکند. نه تنها برای طبقه حاکمه بلکه برای کشور در مجموع که یک روزنامه ای که سخنگوی حکومت دانسته می شود این نوع بیانیه ناخردمندانه را به نشر برساند.
کریم رسلان یک تحلیلگر سیاسی می گوید که ناپدید شدن تیاره سبب گردید تا روابط با چین تیره شود، زیرا مطبوعات این کشور و حکومت آن هر دو از طرز کار حکومت مالزیا در این مورد شاکی اند. کریم:
و توجه کنید به خلاصه خبرها. پس از اعلام 82.59% آرای انتخابات ریاست جمهوری از 32 ولایت افغانستان دیده می شود که باز هم هیچ یک از کاندیدان نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از افغانستان گرفته تا جمهوری آفریقای مرکزی، میانمار و سوریه از 21 کشور نام برده است که در آن تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌های کنونی و اخیر انجام شده است. سمنتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در قبال انتخاب کشورهای سرکوبگر به شمول ایران در کمیته سازمان‌های غیرانتفاعی سازمان ملل متحد اعتراض کرد. وزیر خارجه امریکا میگوید که روسیه کدام گام مسکمی را در راستای کاهش بحران اوکراین بر نداشته است. و شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف همراه با میرویس رحمانی، عبدالواجد عادل و انجینر برنامه از حضور شما رخصت میشیم. برنامه های رادیو آزادی پس از ختم نشرات صبحگاهی ما روی همین موج نشرات خواهد داشت. روز خوش داشته باشین.